الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های عزیز و ارجمند و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین، خدمتون سلام عرض میکنم. اوقات و لحظات خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. شبهای ابتدایی فصل زمستان هست. از خداوند متعال میخواییم که لطفش، عنایتش، مرحمتش رو شامل حال ما بنده هاش بکنه و رحمت الهی برف باران رو بر ما نازل بکنه، مخصوصا خلاصه شهرها و استانهایی که خیلی نیاز دارن به این نعمت الهی. خب خوبید انشاءالله، خوشید، سلامتید، الهی شکر، الحمدلله که امشب هم توفیق پیدا کردیم خدمت شما برسیم، برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم بکنیم. راه ارتباطی هم همین ابتدا برای شما زیرنویس میشه که اگر مطلبی، نکته ای، سوالی، حرف دلی داشتید میتونید با ما در میون بگذارید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم. 3012-03 سامان پیام کوتاه ما هست که شما میتونید خیلی راحت به ما پیام بدید و همچنین شماره ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی در اختیار شما هست که پیامهای خودتون رو به دست ما برسونید تا انشاءالله بر بچه اتاق فرمان هم برای من ارسال بکنن، من هم در طول برنامه پیامهای شما رو بخونم. تلاشمون هم بر این هست که انشاءالله بتونید بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما که صدای گرمتون رو بشنویم، مطالبتون رو بفرمید و انشالله پاسخگوی سوالات شما باشیم. در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله بحثمون رو می‌خوایم آغاز بکنیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن، من خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روزافزون تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما و شما گرامیان را برطرف سازد، مشکلات همه ما را حل کند، حوائج من را برآورده نماید، دعاهامون را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
دوستان خوب بیننده برنامه زنده حبل المتین، اگر در ذهن شریفتون باشه ماه ربیع الاول اواسط ماه بود که در واقع فکر میکنم 14 ربیع الاول سال روز به درک واصل شدن یزید لعنت الله علیه و علی آبائه بود و ما بحثی رو در واقع آغاز کردیم در این موضوع که خب به هر صورت یک عده دفاع میکنن از جنایاتی که یزید لعنت الله علیه انجام داد و به خاطر همین موضوع وارد جنایاتی شدیم که در طول خلافت کوتاه یزید انجام شد و به اونها پرداختیم و مباحثی حول محور این موضوع. البته دیگه ماه ربیع الاول به پایان رسیده، ماه ربیع الثانی آغاز شده، متأ چون ما دیگه قول دادیم که بحثمون رو به یه جای برسونیم و انشالله ادامه بدیم، این بحث رو با همین موضوع ادامه خواهیم داد. دو تا مناسبت خوب داشت دیگه در ماه ربیع، هم بحث به درک واصل شدن یزید لعنت الله علیه بود و همچنین به آتش کشیده شدن خانه خدا توسط این ملعون و عمال یزید و خب دفاع شبکه‌های وهابی شیطانی صهیونیستی هم که تمام قد خلاصه به میدان می اومدن و آمدن و دفاع میکنن از یزید و از عمل کرده این ملعون. در جلسه گذشته جناب استاد مواحثی حضرت عالی پیرامون دفاع ابن تیمیه بزرگ این آقایون وهابی از یزید داشتیم که حضرت عالی مطالبی رو بیان فرمودی. در این جلسه هم انشالله میخوام تو این زمینه مطالبی رو خدمت شما و سوالاتی رو مطرح بکنم. انشالله حضرت عالی هم بزرگواری بفرمایید برای ما پاسخ بدید. خب یکی از جرائم یزید ابن معاویه لعنت الله علیه جنایت اون در مدینه بود. خب واقعی حره یکی از جنایاتی بود که در تاریخ ثبت شده و چه اتفاقات عجیبی رخ داد و چه جنایاتی رخ داد. میشه استاد ابتدا در مورد این موضوع صحبت بکنید تا من انشاءالله سوالات بعدی رو عرض میکنم.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله وفوز امری الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب ادخلی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. همونطور که حضرت عالی اشاره کرده در این شبکه های وهابی خلاصه به خاطر اون نسب و علاوتی که از اهل بیت علیهم السلام دارند میان از یک جرثومه فسادی مثل یزید ابن معاویه که هیچ عاقلی و یا کسی که سر سوزن با انسانیت سر کار داشته باشد از همچه آدمی دفاع نمی کنه، ولی متاسفانه می بینیم چه در شبکه های عربیشون چه در شبکه های فارسیشون خلاصه به صورت تسری یا تلویحی دفاع می کنن. حالا ما هم از خدای عالم می خواهیم اینها رو با یزید و موالیانشون محشور کند، ما رو هم خدا به حق محمد و آل محمد با سید الشهدا و دوستداران سید الشهدا محشور کند. در رابطه با قضیه هر در حقیقت من خلاصه داستانش رو اول عرض کنم بعد بریم روی مصادر اهل سنت. بعد از قضیه حادثه کربلا خب مسائل مخصوصا در مدینه خیلی به هم پیچید که چطور شد حضرت سید الشهدا فرزند پیغمبر صحابی پیغمبر، خب اینا برای صحابی پیغمبر خیلی ارزش قائل بودند، خب به دستور یزید ابن معاویه او را به شهادت رساندن، عزیزانش رو قطعه قطعه کردن، فرزندانش رو به اسارت بردن که خب اسارت بردن یک مسلمان اونم فرزند پیغمبر خب برای مردم سنگین بود. اینها خب طرفدارانی هم داشتن در مدینه، مخالفینی هم داشتن. از طرفداران یزید خود عبدالله عمر بود که به صراحت میری پیش حاکم مدینه میگه اونهایی که بیعت یزید را خلع کرده اند اینها اگر بمیرن مرگشون مرگ جاهلی است. خب این قضایا خب در مدینه پیچید، دو دسته شدن، گفتن حالا ما تعدادی نیروی میفرستیم برن شام یه تحقیقات به قول امروزی ها میدانی انجام بدن از یزید و از کارهاش برگردن. تعدادی از صحابه و تابعینی که در مدینه بودند با برای شما عرض کنم پسر قسیل الملائکه عبدالله ایشون رفتن شام و خلاصه خیلی هم یزید به اینها جوایز و هدایای خیلی انبوهی به اینها داد. اینها برگشتن مدینه، قبلا هم اشاره کردیم گفتن که ما از نزد کسی میاییم که خلاصه شارب الخمر هست، میمون بازه و با مادرانش یعنی با زن باباهاش همبستر میشه، با خواهرانش، با دخترانش اهل نماز نیست، میترسیم اگر قیام نکنیم از آسمان سنگ بریزد بر سر ما. ولذا اینها تصمیم گرفتن قیام بکنن، آمدن حاکم مدینه را که از طرف یزید ابن معاویه علیه الهاویه منصوب بود از مدینه بیرون کردند و حکومت مدینه را به دست گرفتند. خبر به یزید ابن معاویه رسید، یزید مسلم ابن عقبه را مأمور کرد که بیاد با مردم مدینه برخورد کنه و گفت اگر چنانچه پیروز شدی نوامیس مسلمانها را 3 روز بر سپاهیانت مباح هست و حلال کن. بله، ولذا این خلاصه داستان هست. حالا ما میریم اول از شاگرد ابن تیمیه که در کتاب البدایه و نهایه جلد 11
ابن کثیر
دمشقی، بله، میگه اینها به مسلم ابن عقبه دستور داد، گفت که اگر رفتی و اینها سر تسلیم فرود آوردن از اینا دست بردار، وگرنه خلاصه فاستعین بالله، از خدا کمک بگیر، خیلی خوبه برای کشتن مسلمان ها و صحابه، خود از خدا کمک بگیره. همون عمر صد که در روز عاشورا برگشت گفت که ارکبو یا خیل الله، ای سپاهیان خدا آماده باشید برای کشتن امام حسین. یعنی کار به جایی میرسد، سپاه قاتل امام حسین میشن
سپاهیان خدا.
این هم میخواد از خدا کمک بگیره برای کشتن. و ازا زهرت علیهم فعبه ها سلاسن، اگر چنانچه بر اهل مدینه پیروز شدی 3 شبانه روز نوامیس مسلمان ها را بر سپاهیانت مباح کن. اینا دیگه هر کاری خواستن انجام بدن. خب این در جلد 11 صفحه 617. در جلد باز 11 صفحه 619 ایشون میگه ثم اباها مسلم ابن عقبه الذي يقول فيه السلف مسرف ابن عقبه. مسلم ابن عقبه ای که سلف ما میگن مسرف، یعنی در کشتن مسلمان ها و جنایت اسراف کرد و زیاده روی کرد. بعد ایشون میگه قبحه الله، نفرینش هم میکنه، المدینه 3 ایام کما امره یزید، 3 شبانه روز نوامیس مردم را بر سپاهیانش مباح کرد همونطور که یزید دستور داده بود. لا جزاه الله خیرا، خدا به یزید جزای خیر ندهد. جرأت هم نمیکنه بگه لعنه الله، نمیدونم حالا بنا بود خدا یالم جزای خیر بده که آقای ابن کثیر از خدا میخواد که جزای خیر بهش نده. و قتل خلقاً من اشرافها و قرائها، تعداد زیادی از اشراف مدینه و از قاریان مدینه را به قتل رساند و اموال زیادی را به غارت برد و شر عظیمی و فساد عریضی در مدینه مرتکب شد، همونطوری که تعداد زیادی از افراد این رو آوردن. ابن جوزی متوفای 597 در المنتظمشون در جلد 6 وقتی به اینجا میرسد میگه سألت زهری که دیگه از به قول شخصیت های درباری بود و در تحکیم حکومت بنی امیه نقشه فعالی داشت، میگه از زهری سوال کردم کم کانت القتلا یوم الحره، کشته های روز حره یعنی روز حمله به مدینه چقدر بوده؟
قال سبع مئات من وجوه الناس من قریش و الانصار و مهاجرین و وجوه الموالی، 700 نفر از شخصیت های برجسته از انصار و مهاجرین کشته شدن و ممن لا یعرف من عبد و حر و امرأت عشرت و آلا، افرادی که خیلی شناخته شده نبودند، چه عبد چه آزاد و چه زن که کشته شدن 10,000 نفر بودند. بعد میگه وانتهبوا المدینه 3 ایام، 3 شب و نه روز مدینه را به غارت بردند. باز آقای ابن کثیر دمشقی در جلد 11 صفحه 621 تعبیری دارد خیلی عجیبه. عزیزان دقت کنند که این جانورانی که در طول تاریخ بودند استاد این داعشی ها هستن، ما از داعشی ها نباید گلایه کنیم، اینا همون کاری دارن میکنن که اجدادشون یزید و مسلم ابن عقبه امثال او کردن. میگه یکی از خانوم ها به نام سعدا دختر عوف مریه فرستاد پیش مسلم ابن عقبه و گفت انا بنت عمک، من دختر عموی تو هستم، فمر اصحاب که ان لا یتعرضوا لابل لنا بمکان و کذا و کذا. شترهای من در فلانجا دارن میچرن، من دخترموی تو هستم، زندگیم با این شترها میچرخه، دستور بدید متعرض شترهای من نشن، خان غارت کنن. مسلم ابن عقبه گفت وقتی میخواد غارت کنید اول شترهای این رو غارت کنید. ببینید لا تبدو الا به، اول برید از اونجا شروع کنید، این قصاوت را نگاه کن. و جاءت امرأتون فقالت انا مولاتو، من از دوستداران شما هستم و پسر من در میان اسرای شماست، اینو آزاد کنید. فوری گفت که پسرش کجاست، وردارن بیارن. آوردن پسرش، فزور بد اونو گوهو و قال اعطوها رأسه، جلوی مادر سر پسرش را بریدن، سر بریده را به مادرش تحویل دادن. ببینید دوستان عزیز، آخه یک آدم سالم میاد از همچه آدمی دفاع میکنه، کسی که همچه دستوری میده؟ اما ترزین الله تقتلی حتی تتکلمی فی ابنه، دیگه حالا دیگه چیکار باید کرد؟ آیا تو همین که من تو را نکشته بودم و همین اکتفا نکردی، اومدی وساطت پسرت رو میکنی؟ تو خیلی شوک باید میکردی که خودت نکشتم. و وقع او علن نسا و به نوامیس مسلمان ها تجاوز کردند، حتی قیل انه حبلت 1000 امرأة من فی تلک الایام من غیر زوجین، 1000 نفر از زنان مسلمان ها مهاجرین و انصار مورد تجاوز قرار گرفتند و از تجاوز اینها باردار شدند، یعنی 1000 تا فرزند زنا. حالا اونهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن، اینها حامله نشدن، باردار نشدن، نمیارن. میگه فقط 1000 تا از این هم زنهای مسلمان ها در اثر تجاوز سپاهیان یزید ابن معاویه لعنت الله علیه باردار شده. 1000 تا بچه زنا در مدینه پیدا شد. بعد ایشون میگه از مدائنی از ابی قره از شانه، ولدت 1000 امرأة من اهل المدینه بعد الحر من غیر زوجین، 1000 تا از زنهایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند بعد از قضیه حره اینها بچه به دنیا آوردن و حال آن که همسری نداشتن اینها، یعنی در حقیقت هزار تا به دختران و کسانی که بی همسر و بی شوهر بودن تجاوز کردن. واقعا آدم نمیدانه که اینها را چه کار کنه. باز در البدایه و النهایه، بله همین بحث ایشون هست، آقای عینی، بدرالدین عینی، متوفای 855 در شرح صحیح بخاری جلد 17 صفحه 221، ایشون هم همین تعبیر رو داره. سوال کردن که از ایشون که آیا کم کان القتل یوم الحره، از زهری تعداد آمار کشته‌ها چقدر؟ گفت 700 نفر از شخصیت‌های برجسته از مهاجرین و انصار و وجوه موالی. بعد ایشون بازم میگه اباه مسلم ابن عقبه المدینه ثلاثه ایام، سه شبانه روز بعد از اینکه پیروز شدند در جنگ
پیدا کردن در مدینه،
بله سه شبانه روز، یقتلون الناس، مردم فقط کارشون کشتن بوده، و یأخذون الاموال و وقعوا علی النساء، کارشون کشتن مردم، غارت اموال، تجاوز به نوامیس مردم. بعد ایشون میگه گفته شده که حبلت الف امرأه فی تلک الایام، هزار تا زن باردار شد و هزار تا فرزند زنا به وجود آمد. باز برای شما عرض کنم ذهبی در تاریخ اسلامشون در جلد پنجم صفحه 26 باز ایشون هم میاره، میگه خلاصه مصرف ابن عقبه، یا چون دیگه مصرف آورده نگفته مسلم، سه شبانه روز مردم مدینه را اینها ویران کردند. و افتز فیها الف عذرا، خیلی تعبیر عجیبه، میگه فقط هزار تا دختر باکره را مورد تجاوز قرار دادن. لا اله، یعنی حتی اونی که من غیر زوجین که اینها بوده، حالا اونا که همسر داشتن مورد تجاوز قرار گرفتن، که یا بچه شون بچه زنا بوده و غیره، اونا هیچ آمار از اونها نمیدن. میگن اونا که همسر نداشتن و باکره بودند، هزار تای از اینا مورد تجاوز قرار گرفتن و بچه دار شدن اینها. والا من نمیدان آدم چی بگه به اینها. خب من فقط یک جمله از مسند احمد نقل کنن، بعد ببینین با این جنایت ابن تیمیه چی میگه. مسند احمد جلد 26 با تحقیق شعیب الارنعود، روایت صحیح هم هست، اسناده صحیح هم. پیغمبر فرمود من اخاف اهل المدینه ظلمن اخافه الله و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، هر کس مردم مدینه را بترساند خدا او را خواهد ترساند، لعنت خدا و ملائکه تمام مردم بر اون کسی که مردم مدینه را بترساند. خب این جنایت رو دیدن دوستان. حالا دوباره ما میریم حرف ابن تیمیه را. دوستان عزیز، شیعه، سنی، سلفی، وهابی، مسیحی، یا هر کس دارید برنامه را میبینید، شما را به وجدانتون سوگند میدهم، نمونه جنایات از کتابهای شیعه هیچی نیاوردیم،
بله
عمدتاً از ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه، از ذهبی و مثل عینی اینا که در شارع صحیح بخاری هستن. ببینید ابن تیمیه چی میگه در جلد چهارم صفحه 570. بعد ایشون اولا میگه ما نباید یزید رو لعنت کنیم، میگه هم لعنت کنیم خلفای زمان خودمون رو باید لعنت کنیم. میگه لکن لم یقتل جمیع الاشراف، یزید همه اشراف رو که نکش، فقط 700 نفر رو کشته. ولا بلغ عدد القتلا 10000، آمار کشا به 10,000 نرسید. با اینکه گفتن 10,000 تا. بعد جالب اینه میگه آقا کشتن ولکن ولا وصلت دماء الى قبر النبی، خون این مردم اینقدر زیاد نبود در مسجد تا به قبر پیغمبر برسد. شما را به خدا ببینید
چجور توجیه میکنه،
چطور داره توجیه میکنه، چه کار میکنه. من گمان میکنم اگر این عبارت رو به یک دیوانه بدن، دیوانه به این ابن تیمیه میخنده، دیوانه به اونهایی که تابع ابن تیمیه میخنده، دیوانه به اونهایی که ابن تیمیه را میارن رحمه الله میگن میخندن. ای خدا لعنتتون کنه با این دفاعتون از اینها. ولا وصلت دماء الى قبر النبی، بابا اونجا دیگه شیعه نبود کسی اون شیعه ها را بکشن، همه صحابه بودن، 700 نفر از اشراف بودن، 3 شبان روز کارشون کشتن و غارت و تجاوز به نوامیس مردم. میگه خون تو مسجد تا قبر پیغمبر نرسید،
گویا میرسید مثلا جنایت.
بله. ولا الى روزه، به روزه پیغمبرم خون رسید. ولا کان القتل فی المسجد، تو مسجدم آدم نکشتن. از اون دارم میگه خون به اونجا نرسید، از این دارم میگه ولا کان القتل فی المسجد.
پس خیلی آدم ها خوبی بودن پس.
بله. ببینید. بعد ایشون میاد میگه اما کعبه فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده. اما کعبه خدای عالم او را شرافت داده و احترام اون را بالا برده، خدا اجازه نداده کسی به کعبه جنایت کند و اهانت کند، نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام. حالا انشاءالله من دیدم از سوالات شما اگر باشه در این زمینه، خب ابن تیمیه که کعبه مورد اهانت قرار نگرفت نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام. خب بعد از قضیه حره اینا حرکت کردن رفتن برای آتش زدن خانه
خدا. بله.
اینها نمونه از جنایات ایشون هست در کجا؟ در مدینه منوره. اون جنایت که آدم واقعا موی بدن انسان سیخ میشه که به این شکل جنایت، اینقدر قساوت. شما ببینید دوستان عزیز در طول تاریخ حتی وحشیترین ارتشها مثل ارتش مغول، ارتش هتلری و غیره، آیا همچه جنایتی کردن در تاریخ که بیاد 3 شبانه روز مدینه منوره که خدای عالم برای احترام خاصی قائله در کنار قبر مطهر نبی مکرم مردم را بکشن، غارت کنن و به نوامیس مردم تجاوز کنن؟ خب شما ببینید این داعشی هایی که امروز دارن چیز میکنن درس از اون گرفتن. اینها که دیگه از زمین نرویدن بیان بالا یا از آسمان نترکید اینا بیان، همین فرهنگ یزیدیست که امروز داعشی تربیت میکنه که جلوی چشم مادر بچه را سر میبره، بچه را میندازه تو روغن سرخ میکنه، روی برنج میبره به مادر تحویل میده. این روشی بوده که بنیانگذارشون در اینها بودن و گلایه هم نیست. اگر ما بخواهیم دوستان عزیز فرهنگ تکفیری را مبارزه کنیم با این تفکر تکفیری و جنایت‌های عصرمان مبارزه کنیم که الان هم مسائل عصر ما هست، الحمدلله بساط داعش برچیده شد، ولی بینندگان عزیز آیا تفکر داعشی هم برچیده شده یا نه؟ اینها در حوزه فرهنگی و تبلیغی چندین برابر گذشته امروز شروع کردن برای تبلیغ و برای فرهنگ سازی، برای اینکه نیرو بسازن برای آینده، برای کشورهای اسلامی. از عزیزان چه از شیعه و چه از اهل سنت افغانستان تقاضا می کنم، از دور من دست شما را می بوسم، بیدار باشید. این خوابی که الان دیدن برای شما فردا این داعشی ها حتی این طالبانی ها تربیت شده مکتب یزید هستند. اگر برای نوامیستون احترام قائلید، برای اموالتون حرمت قائلید، برای دینتون حرمت قائلید، اختلافاتتون رو کنار بگذارید. عزیزان، هم از شیعیان میخوام اختلافات درون مذهبی، هم از عزیزان اهل سنت اختلافات درون مذهبی، اختلاف شیعه و سنی را کنار بگذارید، دست به دست هم بدهید. این داعشی ها بیان والله تالله بالله نه به شیعه رحم میکنن نه به سنی رحم میکنن. فردا اگر همین ها با خود طالبان هم در بیفتن، بلایی بر سر طالبانی ها میآورن که در سوریه و عراق بر سر شیعه و سنی آوردن. اینها تربیت شده این مکتبن که سه شبانه روز نوامیس مسلمان ها، بابا صحابه اینقدر احترام داره، مهاجرین اینقدر احترام داشتن، تابعین اینقدر احترام داشتن. بابا شما معتقد از پیغمبر فرمود افضل القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، افضل قرنها قرن منه. در خود قرن پیغمبر این اتفاق افتاده، سال 62 هجریه، هنوز کمتر از نزدیک 50 سال و اندیجا 51 سال از رحلت پیغمبر گذشته اینها این جنایت رو کردن. ولذا من از همه عزیزان و همچنین عزیزانمون در تاجیکستان، برادران شیعمون، برادران سنیمان، من تقاضا میکنم، از دور دست شما را میفشارم، خواهش میکنم این اختلافات بین خودتون را هست اینا را کنار بگذارید، همه در صف واحد. امروز این وهابیت تکفیری و این داعشی ها دشمن بشریت هستند، نه تنها دشمن شیعه، نه تنها دشمن سنی. از عزیزانمان در ترکیه، عزیزان اهل سنت دقت کنن، عزیزانی که تابع این حزب دیانت هستند بیدار باشن. این افکار سلفی که دارن در میان این جوانها منتشر می کنند، اینها اعلان خطره. بحث این که امروز میان میگن آقا زیارت قبور نرید، نمیدونم مجلس ختم نگیرید، نمیدونم به زیارت فلان صحابی پیغمبر نرید، اینها مقدمه هست برای اینکه شما را به یک گرداب بزرگی بندازند تحت عنوان گرداب تکفیر و قتل و نهب و نابودی مسلمان ها. حواستون رو جمع کنید عزیزان. من بارها اینجا گفتم، حتی تعدادی از عزیزان اهل سنت کردستان یک جمعی بودن، توسط یکی از دوستان پیام داده بودن، گفته بودن آقای قزوینی شما تلاش کنید که اهل سنت ما شافعی شافعی بماند، حنفی حنفی بماند، حنبلی حنبلی. بندم همین رو دارم عرض میکنم، شیعه با سنی حنفی مشکلی ندارد، با سنی شافعی مشکلی ندارد، با سنی حتی حنبلی و مالکی مشکل ندارند. اینا در کنار هم الان ما در داخل کشورمان داریم میبینیم این همه شیعه با دختران سنی ازدواج کردن، پسرهای سنی با دختران شیعه ازدواج کردن، دارن زندگی میکنن، مشکلی هم ندارند. در خانه من خیلی از دوستانی سراغ دارم که اینها مثلا 4 تا بچه داره، 2 تا شیعه است 2 تا سنی، دارن کنار هم زندگی میکنن. ولی وقتی یک وهابی تفکرش میاد داخل یک خانه، من چند بارم گفتم تعدادی حدود 20 نفر از اساتید نخبه تاجیکستان تشریف آورده بودن، گفتم همینجا بالا جلسه داشتیم، میگفتن فلانی در هر خانواده ای که فکر وهابی وارد میشه اونجا، صفا و صمیمیت و دلخوشی رو از اون خانه بر میداره. چون یک وهابی توی خانه پیدا میشه میگه بابای من مشرکه، مادر من مشرکه، خواهر من مشرکه، نمیدونم برادر من مشرکه، برادرزاده من، اصلا با نظر شرک داره به پدر و مادر نگاه میکنه. خب ما بارها با این آقایان بحث داشتیم، ما در همین امارات با یکی از این نوچه های سلفی بحث داشتیم، میگفت بیچاره پدر و مادرم مشرکن، هر چه کردم اینا رو از شرک نجات بدم نه، دلم میسوزه برای بابا ننم، اینا در شرک ماندن بیچاره ها. ببینید دوستان عزیز، علاج واقعه قبل از وقوع باید که ما در خدمت آقای
اسماعیلی متشکرم. ممنونم استاد، لطف فرمودید. ما در خدمت شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت هست و حالا انشالله بحثمون رو با جناب استاد ادامه خواهیم داد. راه های ارتباطی هم برای شما مرتب زیرنویس میشه که مطالبتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر مایلید بریم اتاق فرمان یه بخشی کوتاه ببینیم، برگردیم، بازم من سوالاتی دارم که از محضر جناب استاد خواهم پرسید.
عالم زلزل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. کس به مقامات رسید از همه درد، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش رد خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
الهی شکر، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. مردم عزیز، بچه شیعه ها، اهل سنتی که محب امیر المؤمنین هستید، قدر خودتون رو بدونید که چقدر ارزشمند هست محبت و دوست داشتن وجود نازنین آقا امیر المؤمنان علی علیه السلام، که بسیار بسیار گران قیمت و ارزشمنده. شبتون بخیر باشه ایرانی های عزیز، وقتتون بخیر باشه دوستانی که در جای این کره خاکی دارید همراهی میکنید شبکه جهانی ولایت رو، برنامه زنده حبل المتین در مورد جنایات یکی از پست‌ترین انسان‌های عالم یزید لعنت الله علیه داریم صحبت میکنیم و خب میدونید که بزرگترین جنایت شهادت سید الشهدا و اسارت اهل بیت عصمت و طهارت و واقعی که در کربلا رخ داد و در سال 62 هجری بحث حمله کردن به مدینه و اون جنایاتی که در مدینه اتفاق افتاد که معروف و مشهور است به واقعه حره که جناب استاد دارن توضیح میدن. ما همه اینها رو داریم میگیم به این خاطره که میخوایم بگیم آقا چرا ادعی امروز این وهابی ها، این شبکه های وهابی صهیونیستی دفاع میکنن از یزید لعنت الله علیه و اعوان و انصارشون همینطور و گذشتگانشون، بزرگانشون از جمله ابن تیمیه، ببینید چه دفاعهایی کرده از این آدم. خب شما ببینید این آدمی که چنین جنایتی رو کرده واقعا جایی برای دفاع داره یا نداره. حالا سوالی که من به ذهنم رسید جناب استاد، فرمودید آمار مجموع کشته هایی که در مدینه بود چقدر بود؟
1700 نفر رو آمار دادن. حالا اینا همه تخمینی، اونجا دیگه سه شبانه روز اینا کارشون کشتن بود.
مشخص مثلا جمعیت مدینه چقدر بوده اون موقع؟ یا
جمعیت مدینه دیگه حالا چقدر بود الان آمار دست نیست، ولی من بعید میدانم مثلا حتی آمار به مثلا 7000 بیشتر برسه یا به 10000 جمعیتشون برسه، چون خیلی زیاد چیز نبود. الان هرچه بوده الان 700 نفر از وجوه اشراف و مهاجرین و انصار اینا کشتن.
درست. حالا شاید نکته که برای دوستان خوب بیننده هم پیش اومد، الان ذهن منم مشغول این موضوع شد، این که خب اهل بیت عصمت و طهارت بعد از واقعه کربلا اومدن در مدینه دیگه، بلد. امام سید الساجدین زین العابدین علیه السلام بعد متعرض امام سجاد اهل بیت اینا نشدن؟
بله، البته من نمیخوام خطر نرسونم، این سال 63 هجری بود.
63
63 هجری بود. برای شما عرض کنم اهل بیت علیهم السلام خب بعد از اینکه سید امام سجاد برگشتن، زندگی امام سجاد کاملا زیر ذره‌بین حکومت بود که آیا اینها علیه حکومت تبلیغی یا حرکاتی انجام میدن یا نه، و مرتب هم گزارش میدادن و بیزید هم گزارش دادن که حضرت سید الساجدین هیچ گونه حرکتی علیه حکومت نداره، ولذا امام سجاد چون اول حجت خداست که باید بماند، همون که در کربلا همه شهید میشن ولی امام سجاد به خاطر اینکه مریضی دارد کشته نمیشه، در اینجا باید حجت الهیست باید بماند. ولی آنچه که ما داریم حضرت سید الساجدین سلام الله علیه قبل از این قضایا از مدینه با اهل بیتشون خارج شدن، رفتن منطقه ینبو اطراف مدینه و حتی داره 400 نفر هم از افراد حتی از خود بنی امیه پناهنده شده بودن به امام سجاد، چون اون که می آمد دیگه پیشانه این ننوشته بود که این مثلا علوی عثمانی برای مروانی یا تابع عبدالله حنزله هست، و اینها حدود 400 نفر پناهنده شده بودن به امام سجاد و اینها بعد از خروج سپاه به قول مصرف ابن عقبه به مدینه برگشتن.
خب خیلی متشکرم. اما حالا نکته که ما میخوایم بهش بپردازیم تا دقایق دیگر اینه که بر صورت وقتی که یک واقعه یک جنایتی رخ میده، این یک دفعه ای که نیست که، بر صورت حتما مقدماتی داشته، مسائلی پشت پرده بوده که رخ داده. ما میخوایم در مورد نقش معاویه در قضیه حره بگیم. درسته که اون موقع نبودن در قید حیات این شخصیتی که حالا اونم جای واقعا حرف داره که جنایاتی که خود معاویه انجام داده و مسائلی که در موردش هست، اما میخوایم نقشش رو ببینیم که چی بوده. اما حالا قبل از این که بریم وارد این موضوع بشیم، حالا استادی آمادگی پیدا بکنن، یک دو سه تا تلفن زانه، یک دو تا تلفن داریم، اونا رو میگیریم خیلی توضیح مختصر، بعد انشالله در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد، به دلیل اینکه باید کاملا روشن بشه دیگه. وقتی که یک واقعی مثل و جنایتی مثل واقعی حره اتفاق میفته، به شهر پیامبر اونطور حمله میکنن، اون جنایاتی که اونجا رخ میده، عرض شود که اونجا اعوان و انصار و اصحاب پیامبر گرامی اسلام بودن، هنوز زنده بودن، حیات داشتن، زندگی میکردن، خب اتفاق رخ میده و خب اینها حتما باید مقدماتی تو این قضیه بوده باشه تا در واقع این نهایتا این جنایت رخ میده. ممنونم از دوستانی که حالا لطف میکنن برای ما هم پیام میدن. آقای خانواده محترم زمانی بابگوهری از زرند کرمان سلام فرستادن و تشکر کردن که از شما ممنون و سپاسگزار هستم از این همه لطف و عنایت و مرحمتی که به شبکه جهانی ولایت دارید. برادر عزیزمون، عرض شود که از خدمتگزاران شبکه ولایت تشکر کردن. آقای قنبر از بندر لنگه که از ایشون هم ممنون و سپاسگزار هستیم و برخی دوستانی که حالا سوالاتی رو مطرح کردن، اگر فرصت شد ما تلاش میکنیم که سوالات شما عزیزان رو هم در واقع مطرح بکنیم. اگر تلفن آماده نیست ما بحثمون رو ادامه بدیم تا یک فرصت دیگه که انشالله در خدمت دوستان باشیم. آقای صادقی از نروژ پشت خط ارتباطی ما هستن، چون خارج از کشور هم تماس گرفتن، حالا اولویت ما این عزیزان هستن. آقای صادقی سلام علیکم. آقای صادقی از نروژ سلام.
علیکم و سلام. سلام خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز و همچنان خدمت حضرت آیت الله قزوینی. از برنامه‌های خوب شما تشکر میکنم. خب یک از سوال‌هایی که من از حضرت آیت الله قزوینی داشتم این بود که این سوال رو جناب آقای اسماعیلی عزیز مطرح کرد و ما هم جواب شنیدیم که اونا خلاصه متعرض حضرت امام سجاد نشدن، چون امام سجاد در مدینه تشریف نداشتن.
بله.
و بعد خب سوال دیگه‌ای که من داشتم این است که وهابیت خب توسط یک انگلیسی ها تشکیل شدن. گفتم اگر شبکه ولایت مستر همفر را برای مردم معرفی بکنن، خصوصا سنیایی که اطلاعات ندارن، خب این خیلی واضح هست که وهابیت را انگلیسی ها تشکیل دادن تا بتونه یک اختلاف بین مسلمان ها ایجاد بکنن. من خب خودم شبکه ولایت را همیشه میبینم، همه برنامه هایش را تعقیب میکنم، خیلی برنامه های عالی، آگاه کننده و عالمانه هست. ولی خب در این مورد که از مستر همفر و انگلیسی ها در تشکیل وهابیت دست داشتن، من هنوز چیزی نشنیدم. خب اگر حضرت آیت الله قزوینی وقت داشته باشن این برنامه را مطرح بکنن خیلی خوشحال میشیم. بعد سوال دیگه ای که داشتم این هست که آیا سنی ها از کی تشکیل شدن؟ یعنی خب شیعیان که ما ببینید در زمان حضرت پیامبر بودن، آدم در دعاها میخوانن، حضرت پیامبر همیشه گفتن علی و شیعیانش در حدیث کسا و جاهای دیگه، اما خب تاریخ دقیق را شاید من مطالعه نکردم که اهل سنت از کی تشکیل شدن. اگر آجی آقا یک توضیحی در این مورد هم بدن خیلی ممنون میشم. خب تشکری خیلی زیاد از برنامه‌های خوبی شما که این شبکه ولایت خانه‌های ما روشن ساختن.
سلامت باشید. ممنون آقای صادقی عزیز، تشکر میکنم. انشالله برای ما هم دعا بکنید، خدا نگهدارتون، سلام خانواده محترم هم برسونید. آقا عیسی از تهران پایتخت ایران اسلامی هم پشت خط هستن. آقا عیسی سلام.
سلام سلام سلام.
بفرمایید در خدمتیم.
من با اجازهتون اول سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی دارم. من یه مطلب می‌خواستم عرض کنم.
بله.
الان ما تو زمانهای گذشته تو اروپا جهان مسیحیت هم همین این صرفه‌ای که تو جهان اسلام متأسفانه وجود دارن کسایی بودن، مسیحی افراطی بودن، یه دست به جنایت هایی میزدن علیه مسیحی ها یا منظور مسلمان ها مثل جنگ های صلیبی. بعد علمای مسیحی یا کشور دولت های مسیحی اومدن با یه اصلاحاتی که انجام دادن جلوی این قسم این قتل و کشتن ها این مسیحیت افراطی یه جور گرفتن با اصلاحاتی که انجام دادن. تو جهان اسلام متاسفانه وهابیت وجود داره و یه کار استعمار متاسفانه. به نظر من باید علمای اسلام و سران کشور اسلامی با یه اصلاحاتی، خصوص علمای دینی، باید اصلاحات خاصی این کمر وهابیت بشنن که دیگه طوری نشه که منظور بزنن کشور اسلامی جایی که اقلیت های مسلمون هستن مثل چچنستان، کسانی بلندشن بیان تو عراق برای وهابیت بجنگن.
درست.
من پیشنهادم همینه.
ممنونم، متشکرم از نکته که فرمودید. تشکر آقای عیسی، انشالله که موفق باشید. ممنون و متشکرم از شما. آقای حسنپور از خوزستان عزیز بعدی ما هستن پشت خط ارتباطی. آقای حسنپور سلام علیکم.
سلام. سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمت ما هستم. پول لطف کنید صدای تلویزیون هم ببندید. خیلی متشکر.
خسته نباشید.
ممنونم. سلامت باشید.
خیلی ممنون. باشه حاج آقا
جانم.
قربان شما.
ممنون
حاج آقا. یه با عرض سلام.
سلام و رحمت الله.
آقا ما یه سوال داشتیم به حاج آقا. ما بیشتر اهل تسنن عایشه را ام المؤمنین میگن.
بله.
وقتی که میگن عایشه میگن ام المؤمنین. ولی من هرچه که توی چیز خوندم و دیدم با آقایون صحبت کردم اینا فرزندی پیغمبر به عایشه نداشته. میخواستم ببینم اینا چه دلیلی داره که میگن ام المؤمنین. ام المؤمنین خانی مادر کل مؤمنان. آخه ما 12 امام از امام حسن، امام حسین، از امام دوم و سوم و چهارم دوباره از فاطمه زهرا اینا چرا اینا میگن؟
باش خیلی متشکرم جناب آقای حسن‌پور. خدا نگهدارتون باشه، ان شاءالله موفق باشید. آقای حسینی از کردستان از برادران اهل سنت ما هستن، پشت خط هستن. آقای حسینی سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت استاد محترم آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله.
بفرمایید.
حالا استاد قزوینی یه سوال برام پیش اومده بود در مورد حضرت علی علیه السلام.
بفرمایید.
اینکه در مورد طول این 23 سال که مثلا میگن مورد ظلم قرار گرفتن، چرا ایشون تصمیم به هجرت نگرفتن؟ فقط این سوال شبه بود برام، می‌خواستم جوابم بدین نسوندن نکنه.
سلامت باشید. چشم آقای حسینی، حتما سوال شما رو پاسخ میدیم. با هاتون خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر. از دیار امام رضا از مشهد علی پشت خط هستن. علی آقا سلام.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم جناب آقای اسماعیلی عزیز و کارشناس محترم برنامه جناب حاج آقا قزوینی عزیز.
خسته نباشید. سلام و رحمت الله.
استاد قزوینی من سلام. یک سوال خیلی کوچیکی خدمتتون داشتم. سوالم رو میپرسم، از گیرنده جواب رو میگیرم. میخواستم بگم که این جنایت هایی که یزید لعنت الله علیه این جنایت هایی که میکردن، میخواستم بدونم که آیا این یهودی هایم پشت سر این قضیه بودن یا نه؟ چون من از یکی شنیدم که میگفتن که طبق گفته های یهودی ها که توی کتاب هاشون اومده بوده، میگفتن که موقعی که امام حسین که تو گودی قتلگاه بوده، چون تو پیشگویی های یهودی ها اومده بوده، تو کتاب های یهودی ها اومده بوده، یعنی که چی قصدی داشتن که جنازه امام حسین رو از تو گودال قتلگاه کشیدن بیرون و سم بستن و بعد زیر اسب لقد مال کردن؟ میگفتن این تو پیشگویی های یهود، کتاب های یهود اومده بوده. می‌خواستم اینم درسته آیا یهودم پشت این جریان قصدی داشته یا نه؟ خیلی درست. ممنون، تشکر. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنونم، متشکرم علی آقا، تشکر. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان یه فرصتی به ما بدن که ما سوالاتی که مطرح شده جناب استاد پاسخ بدن. آقای صادقی از نروژ استاد در خصوص معرفی مصر همفر، که حالا کتابم زیاد نوشته شده از تفکرات و اندیشه ها اینها، مخصوصا تو بحث تشکیل وهابیت، حالا یه اشاره بفرمایید، ولی خب باید جای خودش این بحث بشه
در رابطه با
تشکیل وهابیت.
تشکیل وهابیت ما بارها هم گفتیم، ما اصلا مؤسس و بنیانگذار وهابیت خود انگلیسی ها بودن و اینها دیدن حکومت عثمانی و امپراتوری بزرگ اسلامی براشون خیلی سنگین بود، آمدن برای اینکه کشورهای اسلامی را مشغول اختلافات داخلی بکنند در ایران بحث بهائیت رو راه اندازی کردن، علی محمد باب و اینها رو بزک کردن، در عراق بحث برای شما عرض کنم اخباریگری رو برای شما عرض کنم و شیخ محمد نامی رو چیز کردن، در عربستان هم وهابیگری را، ولی علمای شیعه در ایران و عراق در برابر این دو تا پدیده شوم قیام کردند و اینها را به حاشیه راندند و نگذاشتند در جامعه اینها رشد بکنند. ولی متاسفانه در عربستان سعودی، اونم در قسمت برای شما عرض کنم ریاض و اطراف ریاض، اینها آمدند و محمد ابن عبدالوهاب و با محمد ابن سعود جد اعلای آل شیخ مفتی اعظم و جد اعلای همین
سلمان یا ملک عبدالله اینا با هم پیمان بستن و مستشاران نظامی انگلیس هم برای کشتن مسلمان ها اموال مردم را غنیمت گرفتن، خمسش رو بدن به محمد ابن عبدالوهاب، ربعش هم در اختیار محمد ابن سعود. اینا در یک مدت کوتاهی انبوهی از مال و ثروت تهیه کردن، بعد آمدن حمله کردن به ریاض و بعد از ریاض هم که دیگه شهرهای مختلف رو مثلا در 1216 طائف رو ویران کردن، 1217 خود مکه، 18 اومدن مدینه و اینها، و این جنایات اتفاق افتاد.
درست. سال دوم آقای صادقی گفتن اهل سنت از کی تشکیل شدن؟ حالا
ببینید اهل سنت از کی تشکیل شدن، من برای شما عرض کنم اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، این پایگاه اطلاع رسانه دفتر حضرت آیت‌الله و مکارم شیرازی است. اینجا سوال کردن پیدایش اهل سنت از چه زمانی آغاز شد. اینجا پاسخ اجمالی که البته چیزی ننوشتن جلوش، بعد اومدن بحث سنت که مراد از سنت چیه، اینجا چند تا راهی رو آوردن از فرق مذاهب که پیدایش اهل سنت بعد از رسول اکرم از سقیفه آغاز شد که تعدادی جمع شدن و به نزاع درباره مرکز خلافت پرداختن. انصار آمدن گفتن منا امیرون و منکم امیرون. ابو بکر با نقل حدیث الائمه من قریش امامت را از قبیله قریش منحصر کردن و پس از آن عمر بلافاصله با ابو بکر بیعت کرد و عده‌ای نیز تبعیت کردن و گفتن تعیین امام و خلیفه باید توسط مردم یا شورای حلق مشخص شود و به انتخاب ابوبکر راضی شدن، اما گروه دیگری از اصحاب خاص پیغمبر صلی الله علیه و آله همچون سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابن مسعود، سهل ابن حنید و عده‌ای با استناد به آیات قرآن و سنت پیامبر بران بودند که امامت و پیشوایی مسلمان در همه ابعاد دینی و دنیوی یک منصب الهی است که با نص از سوی خداوند تعیین شده و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را برای این مقام معرفی کرده است. و این منازعه در سال 11 هجری پدید آمد، پیدایش و ظهور دو فرقه مهم اهل سنت و شیعه گردید. بعد دیگه بحث‌های دیگری هم آوردن که دیگه نیاز نیست، دوستان میتونن همین برای شما عرض کنم پیدایش اهل سنت رو در گوگل بزنن یا در خود سایت دفتر آیت الله لازمه مکارم شیرازی، این بحث رو اونجا جواب دادن. بله،
خیلی متشکرم. آقای حسنپور از خوزستان در مورد یک از همسران پیامبر سوال پرسیدن که آیا پیامبر از عایشه صاحب فرزند شدن یا خیر.
اصلا رسول اکرم غیر از حضرت خدیجه و قبطه ماریه از هیچ کدام از همسرانشون صاحب فرزند نشدن. عمده فرزندانی که از حضرت مانده اون از حضرت خدیجه سلام الله علیها هست. هیچ کدام از هم نه از حفصه بچه دار شدن، نه از عایشه بچه دار شدن و نه از زنان دیگرشون بچه دار نشدن. و ایشون هم گفتن بحث ام المؤمنین و غیره، ببین برادر بزرگوارم یه مقداری ما ببینید بخوام با کسی هم دشمنی هم بکنیم، دشمنیمون منصفانه باشه. و اگر فرض ما نسبت به عایشه اعتراض داریم چون در برابر امیرالمومنین ایستاده و جنگ جمل رو راه انداخته، به تعبیر خود آیت الله و مکارم شیرازی 17,000 بیگناه به قتل رسیده و امثال این، خب ما این رو نمیتونیم نه با قرآن نه با سنت. ولی این که ما بیاییم یک عبارتی را که قرآن برای همسران پیغمبر داده و از واجه و امهاتهم، زنان پیغمبر مادران امت هستند، خب این آقایی که میگه عایشه ام المؤمنین نیست، اگر عایشه الان بیاد میتونه باهاش ازدواج بکنه؟ ما جواب بده. اینم چیزی نیست که اینها تو بعضی از فضای مجازی حمله میکنن بله آقای قزوینی میاد نمیدونه از عایشه، آقا این لقب رو خدا به اونها داده. شما بیاید بگید آقا این آیه شامل همسران پیغمبر نیست، یا این آیه و از واجه و امهاتم الا عایشه، خب اینه برای ما
تصدیق نشده. بله
ما رو چشمونم میگذاریم، ولی البته این رو هم ما بارها گفتیم، ام المؤمنین بودند به معنای این نیست که اینها مادر واقعی مؤمنین هستند. فقط یک مسئله هست که ازدواج با همسران پیغمبر حرامه، وگرنه الان عایشه بیاد اینجا بدون چادر نگاه کردن بهش حرامه.
بله.
حتی حضرت خدیجه سلام الله علیها، سلام الله علیها، سلام الله علیها، فدای خاک قبر حضرت خدیجه بشیم اینجا تشریف بیاورن، حتی غیر از ما سادات ها، برای دیگران داریم میگیم ما. بله، اینها حضرت خدیجه سلام الله علیها خوب نامحرم، هیچ کس نمیتونه نگاهش بکنه، یعنی بدون چادر و روسری باشه.
ام المؤمنین
خب بعضی از صحابه میگفتن پیغمبر از دنیا برود ما با همسران او ازدواج میکنیم. حتی بعضی از این آقایان که در جنگ جمل هم بودن گفتن پیغمبر رو مثلا با عایشه ازدواج میکنیم. ولذا آیه قرآن نازل شد که ولا تؤذوا رسول الله، پیغمبر رو اذیت نکنید، ازواج و امهاتهم، و کسی حق ندارد بعد از رحلت پیغمبر با همسرانشون ازدواج بکنن.
و تفاوتی هم نمیکنه حالا این همسران پیغمبر صاحب فرزند شده باشن یا نشده
باشن. نه، واجی ازواجه امهات و امهات جمیع مؤمنین، چه مؤمنینی که در عصر نبوت بودن تا مؤمنین که قیام قیامت. و اینی که میگن نمیدونم حضرت علی طلاق داده و غیره، بنده سند درست ایسای پیدا نکردم، یک روایتی که بیان بگن حضرت علی طلاقش داده، امام حسن طلاقش داده، امام حسین طلاقش داده. خب ما نحن ابناء الدلیل، ما حتی از کتابهای شیعه هم واقعا برای ما دلیل بیاره ما میبوسیم میگذاریم، همجا اعلام هم میکنیم.
درست. جناب آقای حسینی از کردستان از برادران اهل سنت ما بودن، گفتن حالا در مورد بعد از رحلت پیامبر و اون اتفاقاتی که افتاد، بالاخره یک چیزی که در تاریخ آمده دیگه، از اونجایی که پیامبر این همه سفارش کردن به ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، اما خلاف اون عمل شد. حالا ایشون سوالشون اینه که تو 23 سال یا 25 سال چرا حضرت علی تصمیم به هجرت نگرفتن؟
ببینید برادر بزرگوارم، من تشکر میکنم از این عزیزمون. هجرت از دارالکفر به دارالایمانه. اون کسان که در دار کفر و در چیز هستن، خدای عالم میگه و ارض الله واسعه، شما در دار الکفر نمانید، برید هجرت کنید به دار الایمان، جاهایی. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه مدینه منوره، پایتخت جهان اسلام، کنار قبر نبی مکرم، امن‌ترین نقطه بر کره زمینه، امن‌ترین نقطه در کره زمینه، که همونطور که امشب هم خواندیم روایتش، پیغمبر فرمود من اخاف اهل المدینه فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. خب امیر المؤمنین از امن‌ترین جا به کجا بخواد بره؟ یا امن‌تر از مدینه بود به حضرت علی بخواد تشریف ببرن؟
درست. ماله. خب اینم از سوال آقای حسینی. علی آقا از مشهد هم در مورد حالا اون جنایتی که یزید انجام داد، گفتن یهودی ها هم تو این قضیه نقش داشتن، بودن نبودن؟
ببینید یهودی ها، اگر من چنان
جنب... یهودی همچنان بود در مدینه جناب استاد؟
بله بودن، بودن کاملا. اگر دوستان مانیتور من رو بدن برای شما عرض کنم، سایت رهپویان، rahpoyan.ir، اینجا اصلا مقالش اسمش این است نقش یهود در حادثه عاشورا. بله، نقش یهود در حادثه عاشورا، این رو ایشون مفصل اینجا بحث رو مطرح کردن. باز در یک سایت دیگر هست، البته این blackfa.com هست، باز در اینجا هست نقش یهود صهیونیست در واقعه عاشورا، این خیلی مفصل آمده. و اینها میگفتن بروید حسین را بکشید و فرزندش که نامش علیست. اینجا خیلی مفصل ایشون اومده این مباحث رو که چه نقش یهود در تحریک خلاصه هیئت حاکمه داشت برای شهادت حضرت سید الشهدا و امثال او. بله.
حالا این واقعی حره استاد، یهودی ها هم مورد تعرض قرار گرفتن یا اینکه اینا امن بودن؟ این خودش میشه از اینجا فهمید دیگه. بله. داستان
اینجا بینید، بله، برای اینکه یهودی ها خارج از مدینه بودن عمدتاً، در داخل مدینه نبودن، چون پیغمبر اکرم هم یکی از وصیتاش این بود که یهود و نصارا و مشرکین رو اخرج المشرکین ان جزیره العرب از جزیره العرب بیرون کنه، گرچه خب این نشد، ولی یهودی ها اگر هم در داخل مدینه بوده اینا به صورت زندگی مخفیانه بودن، عمدتا یهود در خارج از مدینه منطقه خیبر و غیره که بوده اونجاها پخش پلا بودن.
درست.
و هیچ قرینه ای هم من ندیدم، حالا نمیگیم نیست، بنده ندیدم که اینها متعرض یهودی ها شده باشن یا نه، یا برای یهودی ها امان داده باشن یا نه. ولی ما غیر از حضرت سید ساجلین سلام الله علیه و تعدادی از صحابه فهمیدن چه خبره، از مدینه بیرون رفتن و اینها به کسانی که بیرون مدینه بودن متعرض نشدن. حالا هر کس بود خارج از مدینه، چه طرفدار بنی امیه بود، چه طرفدار اهل بیت بود، چه یهود بود، چه مسیحی ها بودن. بله، در همینجا برای شما عرض کنم از جناب آقای شفیعی سروستانی و غیره مطالب متعددی را آقایان آوردن که اینها یهود و حتی مسیحی ها چه نقشی در حادثه عاشورا و کمک به یزید در این قضایا داشتن.
خب استاد، ما تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم، اون سوالی که من مطرح کردم اون رو هم میخوام انشاءالله مختصر مفید بفرمید که به یه جایی برسه بحثمون، که نقش معاویه در قضیه حره چی بود. حالا اگر ظاهر سوال رو دوستان بشنوم، میگن خب اون موقع کسی معاویه به کار نبود، قرار نیست نقش داشته باشه، متأسفانه میخوام این رو بازش کنید.
بله، من باز هم حالا نمیدونم تا چقدر فرصتی ما داشته باشیم.
حالا من 10 دقیقه وقت داریم.
10 دقیقه یا 5 دقیقه. بله. بله. ببینید، من باز رشته سخن رو میدم به دست شاگرد ابن تیمیه. نمیگم از علامه حلی و مدلسی و شیخ طوسی. البدایه و نهایت جلد 11، البته با تحقیق دکتر عبدالله ترکی و چاپ بیروت جلد 8 صفحه 221. ببینید، ایشون میگه سمعت اشیاخ اهل المدینه یحدثون، من از بزرگان مدینه شنیدم که میگن ان معاویه لما حضرت حل وفات دعا ابنه یزید. معاویه وقتی که مرگش نزدیک شد پسرش یزید را خواست، فقال له ان لك من اهل المدینه یوما، بدان یک روزی مردم مدینه در برابر تو قیام می کنند، فَإِنْ فَعَلُوا، اگر مردم مدینه قیام کردن، فرمهم به مسلم ابن عقبه. تنها کسی که می تواند شر اهل مدینه را پسرم یزید از شر سر تو دفع کند مسلم ابن عقبه هست، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ عَرَفْتُ نَصِيحَتَهُ، برای دودمان ما آدم خیرخواهیه. بعد ایشون میاد میگه که وقتی که معاویه هلاک شد اینها آمدند و قضایا را. بس این که مسلم ابن عقبه انتخاب میشود برای سرکوبی مردم مدینه، این در حقیقت شاید عقل یزید بن معاویه اینقدر نبود برسه به این قضایا، این دیگه دستور شخص معاویه بوده. این هم از زبان شاگرد ابن تیمیه ابن کثیر دمشقی. این یک قضیه هست. یک قضیه دیگر هم که من دیگه الان نمیتوانیم برسیم، ببینید اصلا روی کار آمدن یزید، روی کار آمدن یزید عاملش کی بود غیر از معاویه بود؟ مگر اینها در صلحی که انجام دادن با امام مجتبی، یکی از بند صلح نامه این نبود که یزید حق ندارد کسی را به جای خودش معرفی کنه و اگر معاویه از دنیا برود، معاویه کسی حق ندارد، عذر میخوام، معاویه از دنیا برود خلافت مال امام مجتبی است. ببینید دوستان عزیز، این تاریخ دمشق جلد 13 برای شما عرض کنم با تحقیق محب الدین ابو سعید عمر ابن غرامه امری، ایشون در صفحه 265 در پاورقی که میگه امام حسن حکومت رو به معاویه داد به شرط اینکه به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنه و سیره خلفا. ماده دوم صلح‌نامه ان یکون الامر للحسن من بعده، امر خلافت بعد از معاویه به امام حسن برمیگرده. نوشتم تاریخ الخلفای سیوطی صفحه 94، الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 12، دائره المعارف فرید الدین وجدی جلد 3 صفحه 443. ولیس لمعاویه ان یحد به الی احد، معاویه حق ندارد خلافت را بعد از خودش برای کسی چیکار کنه؟ واگذار کنه. ولی خب چی شد؟ ببینید باز ما میریم از شاگرد ابن تیمیه میاریم. عزیزان خوب دقت کنن، من این مصادری که دارم انتخاب میکنم همه پیام داره، مصادر الا ماشاءالله هست، شاید من 200 مصدر بیارم برای این، ولی من رفتم از ذهبی که از ارکان علمی اهل سنته. تاریخ اسلام ذهبی البته جلد 4 با تحقیق تدمری، ببینید صفحه 167، قد مضا ان معاویه جعل ابنه ولی عهده بعده، معاویه پسر خودش را ولی عهدش قرار داد، و اکره الناس علی ذلک، و مردم را به زور وادار کرد و یزید بیعت کنند. این حرف ما نیست، حرف ذهبیه ها. عزیزان خوب دقت کنن. یا باز ذهبی در سیر اعلام النبلاء، عزیزان خوب دقت کنن، جلد 3 با تحقیق شعیب ارنعود از وهابی های سرشناس، ایشون در اینجا در صفحه 155 نقل میکنه که وقتی معاویه دیگه مرگش رسید، عرق مرگ از پیشانیش جاری شد، گریه کرد. مروان گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت خلاصه کبرت سنی و رق عظمی و کسر دمعی، خلاصه دیگه سنم رفته بالا و برای شما عرض کنم دیگه پیر شدم دارم میرم، و لولا هوای فی یزید لابصر تو کستی. خود معاویه دم مرگ پشیمان از این کار، میگه اگر هوای نفسم در رابطه با یزید گرفتارم نمی کرد من راه درست می رفتم. گرچه اینم دروغه، قضیه هوای یزید نیست، این همه شهادت امام مجتبی حجر بن عدی ها و ده ها صحابه را کشته، آیا اینها برای شما عرض کنم چیزه؟ یا شما بینید فتوح ابن اعصم جلد 4 میگه معاویه یزید را خواست و یک نفس عمیقی کشید، گفت پسرم انی من عدل که آثرت دنیا علی الاخره، یزید به خاطر تو من آخرتم را به دنیا فروختم، و دفعت حق علی ابن ابی طالب، در حق علی ظلم کردم، این حق مال علی بود، و حملت الوزر علی ظهری، تمام گناهان را خودم به گردن گرفتم، و انی لخائف ان لا تقبل وصیتی، و من میترسم که خلاصه وصیت من را قبول نکنی، فتقتل خیار قومک ثم تعدو علی حرمت ربک فتقتلهم بغیر الحق. دیگه بچه‌ش دیگه خودش بزرگ کرده دیگه، تخم ترکش خودش میدانه که. الان در اینجا باز خیلی زیاد من حرف دارم، باز من اجازه بدید این عبارت رو از ابن کثیرم بیارم و دیگه بحث رو تمام کنیم. ببینید میگه پسرش رو خواست و گفت یا بنی اینی قد کفیتو کر رحلت و رجال، من خلاصه به خاطر تو به هر کوی برزنی رفتم، با تمام شخصیت ها درگیر شدم، و وطعت لکل اشیا، این خلافت رو برای تو آماده کردم، زمینه خلافت تو را فراهم کردم، و زللت لک الاعدا، تمام دشمنان تو را ذلیل کردم، و اخضعت لک اعناق العرب، گردن کشان عرب را در برابر تو خاضع کردم. اصلا کل اصلا به وجود آمدن یزید، خلافت یزید که این جنایات رو کرده، خب مشخصه بر این که این تلاش های به قول شبان روزی و اون کشت و کشتاری که حالا بحثش جداست، حالا ما قبلا هم یک اشاره داشتیم که چه افرادی را کشت، چه افرادی را پول داد برای شما عرض کنم، چه افرادی رو تهدید کرد تا به هر قسمی بود به یزید بیعت گرفت. حتی به نقل بعضی از مصادر خود عایشه در مدینه اعتراض کرد به معاویه، گفت که دارید به قول مثل سلسله پادشاهان ایران هرگله هرگله دارید میکنید شما. همین باعث شد که طبق بعضی از مصادر عایشه توسط خود معاویه کشته شد. حالا این آخیان بیان بگن که قضیه قتل یا مرگ عایشه چطوری بوده، روشن کنم یکی از معماهای تاریخه.
بله خیلی متشکرم استاد، خیلی لطف فرمودید. بر صورت اینها همه واقعیات تاریخ هست که ماها باید با دقت بهش نگاه بکنیم، به دور از اینکه حالا بخوایم بگیم شیعه یا سنی، و اونهایی که واقعا امروز دارن از این یزید مدعون و پلید دفاع میکنن، نمیدونم با چه دلیلی در واقع این کار رو انجام میدن، جنایاتش کاملا روشن هست و زندگی کوتاهش در تاریخ کاملا روشن هست. ممنونم از توجه عنایت تک تک شما دوستان بیننده. جناب استاد چند تا دعا برامون بکنن ان شاء الله خداحافظی کنیم.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
چشمان ما را به زیارت جمال نورانیش منور بگردان.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز و ولایت یاوران گرامی، حوائج همه و همه را خدا یا برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی دیگه از برنامه های حبل المتین به پایان رسید و وقت خداحافظی از شما دوستان خوب بیننده هم فرا رسید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی.
به جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد به مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، تو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا